رادیوی آزادی
مجله خبری. شنوندگان عزیز شماتان بخیر. امروز پنجشنبه 9 ایولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در شهر یوفای روسیه نشست سران گروه بریکس شروع شد. در افغانستان جنگی به علاقه رسید که گروه دولت اسلامی او را والی خراسان اعلان کرده بود و بر اثر جنگ در سوریه بیش از 4 میلیون نفر آواره شدند. تفصیل این و دیگر خبرها. در شهر اوفا پایتخت جمهوری باشقردستان روسیه روز 9 ایول نشست سران گروه بریکس شروع شد. با نوشته خبرگزاری ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تشکیل این نشست میخواهد نمایش دهد که کشورش بر اثر اختلاف با غرب در این زیوا قرار ندارد. سران کشورهای عضو گروه بریکس برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی مسائل مربوط به نزاع در شرق اوکراین، بحران اقتصادی یونان و تهدید گروه دولت اسلامی را بررسی میکنند. مسکو بعد از آن رابطه‌اش با بریکس را قوی کرد که ابن سال گذشته برای زمیمه کردن نیم جزیره قریم و پشتیبانی از جدای خواهانی دنباس مورد تحریم‌های کشورهای غربی قرار گرفت. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف روز 9 ایول در اوفا گفت که یگان کشور عضو بریکس با زمیمه شدن نیم جزیره قریم با روسیه مخالفت نکرده است. خدمات امنیتی ملی افغانستان روز 9 ایول درباره هلاکت یک فرمانده سابق طالبان پاکستان که ماهای اخیر با گروه دولت اسلامی پیوسته بود خبر داد. بنا به ادعای رسمی مولوی شهید الله شهید روز 7 ایول بر اثر ضربه هواپیمای جنگی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شده است. شهید الله شهید ماهی اکتبر سال 2014 بعد از آن از صف طالبان پاکستان رانده شد که نخستین شده در محضر عام صداقتش با گروه دولت اسلامی را اعلان کرد. آن وقت دولت اسلامی او را والی خودم در خراسان، منطقه عبارت از افغانستان و پاکستان و چند کشور همسایه دیگر هم تعیین کرده بود. منصبداران افغان گفتند که در ضربه هواپیمای جنگی رهبر عملیات نظامی گروه دولت اسلامی در افغانستان گلزمین فاتح و معاون او جهادیار هم به هلاکت رسیدند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اثر جنگ بیش از 4 میلیون سوریگی ها کشور را ترک نمودند. آنتونیو گوتریش رئیس کمیته امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز 9 ایول خبر داد که فقط در 10 ماه اخیر بیش از 1 میلیون نفر از سوریه بیرون رفتند. به گفته او، باری اخیر سازمان ملل متحد سال 1992 به این گونه تعداد بزرگی فراریان کمک کرده بود. آن وقت تقریبا 4 میلیون و 600 هزار نفر افغانستان را ترک کرده بودند. آنتونیو گوتریش افزود که پناهندگان سوریگی در وضع سنگین به سر میبرند و هرچی بیشتر به عمق فقر و ناداری میروند. وضعی تقریبا 7.6 میلیون سوریگی ها که در داخل کشور فراری شدند از این بهتر نیست. بر اثر درگیری ها در سوریه با دنبال تصمیم حکومت دمشق برای استفاده ارتش در سرکوب سازی اعتراض های ماه مارس سال 2011 بیش از 230 هزار نفر کشته شدند. مالایزیا با قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک طرح قدنامه درباره تأسیس دادگاه بین المللی رو سپرد که باید برگزاری تفتیش مستقل و بی‌غرضانه افراد مسئول در سقوط هواپیمای مسافره برای بوئینگ در فضای اوکراین را کفالت دهد. روسیه که گفته می‌شود در این فاجعه نقش دارد با تشکیل این گونه دادگاه مقابل است. حکومت هلند که رهبری تفتیش بین المللی سقوط هواپیما را بر عهده دارد می‌خواهد تا ماه اکتبر سال روان های تفتیش را اعلان کند، اما علاکه این تفتیشات خبر داد که درباره دست داشتن جدای خان رستبار دنباس در این حادثه اسناد ضروری را دریافت کرده است. بر پای این اسناد هواپیمای بوئینگ هدف موشک تجهیزات بوکی از روسیه آورده شده است قرار گرفته است. مسکو همه گونه اتهام دست داشتنش در این فاجعه را که بر اثر آن 298 نفر اساسا شهروندان هلند به هلاکت رسیدند رد میکنند. یادآور میشویم که فاجعه تقریبا یک سال پیش 17 ایولی سال گذشته روی داده بود. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه این چنین است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمن و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخط گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. ابو خالد کولابی کشته شد. جنگیان گروه دولت اسلامی مرگ او را خبر خوش برای دولت تاجیکستان نامیدند. روزهای حساس و سرنوشت ساز برای تهران. یک روز قبل از مهلت نهایی امضای سازش عاید به برنامه هسته ایران در وین تفصیل بحث ها پس نشده است و تیراندازی در مرز منع است. نیروهای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان دستور گرفتند که سوی همدیگر و طرف مردم آسایشته آتش نکشایند. جنگی توجیک نصرت نظروف معروف با ابو خالد کولابی در یک ضربه هواپیمای بی سرنشین در سوریه کشته شده است و این خبر را اخیراً پیوندانی و مقامات امنیتی تاجیکستان و مسلحان گروه دولتی اسلامی تصدیق کردند. نصرت نظروف که در شهر کولا بزرگ شده است، از این پیش چندین بار به حکومت تاجیکستان و به خبرنگاران تاجیک برای گزارش‌هایشان درباره گروه دولتی اسلامی تهدید کرده بود. بنا به خبرها ماه‌های اخیر او در نبرد از سوی دولت اسلامی شرکت نداشت و اساساً به جلب اعضای نوی این گروهی تون رو مشغول بود. تفصیلات در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
جنگی تاجیک نصرت نظروف معروف به ابو خالد کولابی در سوریه کشته شده است و این خبر را نزدیکان، مقامات و جانبداران گروه تندروی دولت اسلامی تصدیق کردند. نصرت نظروف ساکن محله چرمگران پایان کولاب که دوام دو سال با نشر نوارهای ویدیویی با نامهای ابو خالد کولابی و فرقان فلسطین همیشه حکومت تاجیکستان را تهدید میکرد، هفته پیش هنگامی ضربه هواپیماهای بی سرنشین کشته شده است. خیرالله نظروف برادر نصرت 9 ایول به رادیو آزادی گفت تقریبا یک هفته پیش با او عکسی را نشان دادند که در آن جسد فوتیده برادرش بود. خیرالله میگوید بدن او سوخته بود ولی به خوبی شناخته میشد که نصرت نظروف است. در حالی که خیرالله هنگامی صحبت از خود هیچ اندوهی نشان نمیداد گفت
چی امنیت آوردن نشان دادن صورت شکی نه مرده است اخری یا گفت شی دست شی نمیدونم نک شک زنی او را هیچ طرف نزنه زده زوتی مدن از
تصدیق خبری مرگ از جانب خیرالله نظروف در حالی است که روزی گذشته با پخش یک نوار مرگ ابو خالد کولابی را جنگیان این گروه هم توسط اینترنت خبر دادند. در نوار یک جوان تاجیک که شخصیتش نامعلوم است در میان دو نقاب پوش ظاهر شده با زبان تاجیکی از شهید شدن ابو خالد کولابی خبر میدهد. در این نوار این جوان میگوید میدانند که از این خبر حکومت تاجیکستان خرسند می شود، اما او از هواداران ابو خالد کولابی خواسته است تا از مرگ او دل مانده نشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان نیز خبری مرگ نصرت نظروف را تصدیق کردند. یک منبع از مقامات انتظامی گفت نصرت نظروف زمانی کشته شده است که میخواست از مرگ ترکیه دو جوان تاجیک را برای پیوستن به جهادیان بر رقب ببرد، اما در نیمه رو از ضربه هواپیمای بی سرنشین کشته شده است. قبلا نیز از مرگ نصرت نظروف در شبکه‌های اجتماعی خبر نشر شده بود، ولی آن زمان این خبر را نه نزدیکان و نه مقامات تصدیق نکرده بودند. نصرت نظروف ساکن محله چرمگران کلاب سال 1976 تولد شده. بنا به اعتراف خودش در نوارهایی که زمان زنده بودنش نشر میکرد دو سال پیش به سوریه رفته بود و گفته بود که بیشتر در ولایت رقه سوریه کار و زندگی میکرده است. مقامات ابو خالد کلابی را فرد میدونستند که در اظهاراتش همیشه تهدید غصب تاجیکستان را میکرد. او گروهی از تاجیکان را در سوریه رهبری میکرد و زمانی اخیر بیشتر به جلب جوانان تاجیک به جنگهای سوریه و عراق مشغول بود و به گفته همصفانش در جنگ ها شرکت نمیکرد. از لحن صحبتهایش احساس میشد که دانش کافی دینی و دنیوی ندارد. در بحث با حاجی میرزا ابرانوف روحانی شناخته تاجیک او ملزم شده بود. این گفتگوی اودیوی که حدود 40 دقیقه ادامه داشت با ابتکار ابو خالد کلابی صورت گرفته بود و روز 16 مارس سال روان در صحیفه شبکه های اجتماعی منصوب به جنگیان تاجیک نشر شده بود. حاجی میرزا ابرانوف روحانی شناخته تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا دو بار این جنگی تاجیک با او تماس داشت.
حتی من صحبت در برامد خیلی دو باری که برامد دو سی بار من یکم بار در قطعی اگر بار پرسی کم دیم باروشتا یکم باروشتا گفتم خیلی خیلی قطعی صحبت کنم باز گفتم قطعی من یک اهلی علم بیارم گب زنم تو که گوش کتو که نیاورد نیاورد خیلی باز خش گب زن باز خیلی
زمانی آخیر با گفته نزدیکانش از لحن صحبت های ویدیویش احساس می شد که پشیمان است ولی راه بازگشت به وطن را ندارد. او تا رفتن به سوریه در کلاب همچون صراف کار میکرد و بعدا متادی مواد مخدر شده قرضدار شد. پس از قرضدار شدن خانه پدری را فروخته به روسیه و از آنجا به سوریه می رود. او دو پسر و یک دختر دارد که بارها طریق نوارهای ویدیویی بازگشتش به وطن را تقاضا می کردند.
هلاکتی نصرت نظرف معروف به ابو خالد کلابی جنگی گروه دولت اسلامی بر اثر ضربه هواپیمایی به سرنشین در سوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که برای امضای سازش نهایی آید با برنامه هسته‌ای ایران یگان صد ناگذشتنی باقی نمانده است. او در صحبت با خبرنگاران در شهر اوفا پایتخت باشقیردستان اظهار نمود که بعد از انجام نشست بریکس به وینا پرواز میکند، زیرا ملاقات وزیران امور خارجه گروه 5 به اضافه یک و ایران میتواند هر لحظه شروع شود. او همچنین از سازمان ملل متحد خواست که هرچه زودتر امبارگوی فروش سلاح به ایران را لغو کند که یکی از بخشهای سازش نهایی هسته‌ای میباشد. از این پیش سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مذاکرات آید با برنامه هسته ایران به دشوارترین مرحله خود وارد شده است. در صحبت با خبرنگاران در دالانهای نشست سران بریکس در شهر اوفا روز 9 ایول او گفت همه کشورهای گروه 5 به اضافه یک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان سر پیشنهادهای به تهران ارائه شده کار میکنند. تهران روز چهارشنبه اظهار نمود که حل نوی مشکلی هسته‌ای ایران را پیشنهاد کرده است، اما منصبداران غرب گفتند که از تهران حرفی نوی نشنیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ایول در ملاقات پشت درهای بسته با قانونبرارها در کاخ سفید گفت که شانس رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای ایران 50% است. در صحبت با همکارمان از رادیوی فردا حنا کاویانی که الحال در شهر وینا قرار دارد پرسیدیم که آیا مشکلی باقی مانده است که جانبها را برای دست برداشتن از سازش نهایی وادار سازد؟ حنا،
ببینید، مشکلاتی که گفته شده بود که وجود داره برای مذاکرات از جمله مسئله مثلا تحریم فروش تسلیحات متعارف به ایران بوده و از جمله موضوع نحوه گسترش و پیشرفت برنامه هسته ایران در سالهای آینده بوده، مسئله بسیار فنی که امروز صبح هم همچنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در این باره داشتن دیدار میکردن. اگر که همه این مشکلات برطرف بشه، طرفین بر سر راه حل‌ها به تفاهم نظر دست پیدا بکنند، همچنان جاهای خالی در متن توافق جامع و متمم‌های اون وجود داره که گفته شده حدوداً 80 صفحه در کل این توافق خواهد بود که باید اونها رو هم پر کنند. یعنی باید متن کامل یک توافق به دست آمده باشه تا اونها بتونن بگن که به یک توافق جامع دست پیدا کردن. بدون کامل شدن متن و نوشته شدن همه جزئیات نمیتونن بگن که به توافق دست پیدا کردن. و تلاش های فشرده‌ای که امروز ادامه داره شده در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین محل برگزاری مذاکرات در همین راستا هست.
هنو شما با دیپلمات ها و نظیران و کارشناسان در وین حتما صحبت ها انجام دادید. بگید که آنها شانسی امضا شدن سازش را چیگونه ارزیابی میکنند و آیا گپ‌گپی هم هست که مهلت نهایی امضای این سازش باز تمدید شود؟
طرفین شانس دستیابی به توافق رو بسیار بالا ارزیابی کردن و گفتن بسیار نزدیک هستن. نکته دیگر این هست که باید دید این ساعت‌های پیش رو چگونه طی خواهد شد. از سوی دیگه ما از مقامات مذاکره کننده بسیار زیاد شنیدیم که گفتن این ضرب العجل‌ها و مهلت‌هایی که تعیین می‌کنن بسیار منعطف هست. اگر که اونها احساس بکنند که هنوز کار بیشتری احتیاج دارن برای دستیابی به اون چیزی که میگن یک توافق خوب می‌خوان باشه، اگر احتیاج پیدا بکنند که کار رو ادامه بدن، همونطوری که تاکنون دو بار اتفاق افتاده در دو سه هفته اخیر، کار رو بیشتر از اون زمانی که به خود دادن ادامه خواهند داد. اما اون چه که امروز اهمیت داره و از همین جهت امروز پنج شنبه رو بسیار روز حساسی کرده این است که دولت آمریکا اگر که تا فردا 6 صبح به وقت اروپای مرکزی این توافق رو به کنگره اون کشور برای بررسی و تایید برسونه، کنگره 30 روز مهلت خواهد داشت برای بررسی این توافق. در غیر این صورت اگر از 6 صبح بگذریم کنگره 2 ماه فرصت داشت. به حال مقام‌های آمریکایی بارها حتی تا شب گذشته تاکید کردند که نمی‌خوان به دلیل وجود این ضرب العجل کنگره به یک توافق دست پیدا بکنند و در پی دستیابی به یک توافق خوب هستند. مقام‌های ایرانی هم بارها تاکید کردند که تا زمانی که احساس بکنند باید مذاکره ادامه پیدا بکنه این کار رو ادامه خواهند داد. اما هر دو طرف بر این موضوع هم تاکید کردند که اونها نمیخوان تا ابد مذاکره بکنند. اونها میدانند که اگر میز مذاکره رو هم اکنون ترک بکنند برای حتی مدت کوتاهی و بخوان دوباره بازگردن، اون عزم و اراده‌ای که تاکنون جذب شده که بخواد به یک توافق جامع دست پیدا بکنه ممکنه دیگر وجود نداشته باشه.
تشکر هانا کاویانی همکار ما از رادیوی فردا بود که با ما درباره یکی از آخرین و حساس‌ترین روزهای مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکرد. یادآور میشیم که مهلت نهایی امضای این سازش روز 10 ایول مقرر شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
ماجرا و تیراندازی در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان اخیراً در ملاقات رجب‌علی رحمان‌علی فرمانده نیروهای مرز میانی تاجیکستان و رحیم بردی دوشنبیف سردار خدمات مرزبانی قرقیزستان بحث و بررسی شد. در پی تیراندازی در مرز یک جوان ساکن جماعت چارکوه ایسفرا به هلاکت رسیده است. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 9 ایول خبر داد که جانب ها در مورد پرزور کردن نظارت از بالای واحدهای خدمات سرحدبانی دو کشور و خودداری از استفاده سلاح علیه مردم آسایشته و مرزبان ها به سازش رسیدند. از این پیش توری همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد و سری آن بود که حادثه کشتار در کدام قلمرو روی داده است و مسئولیت آن را باید کی ها بر دوش بگیرند.
نمایندگان دادستانی نظامی تاجیکستان و قرقیزستان صبح روز چهارشنبه پس از آموزش جای مناقشه سرحدبانان تاجیک و قرقیز در دهه لنگر جماعت چارکو به این نتیجه رسیدند که حادثه مذکور در قلمرو تاجیکستان رخ داده است. نه آن طوری که جانب قرقیزستان ادعا دارد که این حادثه در قلمرو قرقیزستان رخ داده است. یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه اسفرا بر رادیو آزادی روز 8 ایول گفت گروه نمایندگان دادستانی نظامی تاجیکستان و قرقیزستان به جای حادثه روز 6 ایول رفتند و مشترکاً محل وقوع آن را تحقیق کردند. طور این منبع میگوید آنها هنگام بررسی از خریطه استفاده نموده و خط عبور میان دهه‌های مرزی را سنجیده به این نتیجه رسیدند که مناقشه سرحدبان‌ها در میدانچه فوتبال دهه لنگر جماعت چارکوه ناحیه اسفرا رخ داده است. نمایندگان دادستانی نظامی هر دو کشور بر اساس سندها با این خلاصه به اسفاره برگشتند و در نشست هیئت‌های دو جانب که در نیمه اول امروز در یک از بناهای ماموری اسفاره صورت گرفت مورد بحث قرار دادند. اقبال تشایف سخنگوی حکومت ناحیه اسفره بر رادیو آزادی گفت در شهر اسفره ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با مناقشه اخیر مرزی صورت گرفت که نمایندگان هر دو جانب تصمیم گرفتند که حادثه مذکور را مشترکاً تحقیق کنند. در ملاقات مذکور شیرعلی خیرالله مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور امنیت و دفاع جانب تاجیکستان را نمایندگی دارد و رحیم بردی دوشنبیف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان همچون رهبری هیئت این کشور حضور دارند. در ملاقات مذکور سبب اصلی رخ دادن این حادثه یعنی در چه شرایط این مناقشه برخاست که باعث کشته شدن یک ساکن ملکی و زخمی شدن سرحدبان شده است مورد بررسی قرار داده شده است. جانب قرغیزستان ادعا دارد که چند نفر ساکنان دهه لنگر در قلمرو قرغیزستان استاده به طرف ماشین سرحدبان‌های قرغیزستان سنگ پرتویی کردند و در نتیجه باعث این واقعه مرگ‌آور شده است. اما جانب تاجیکستان ادعا دارد که سرحدبان‌های قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان طرف ماشینی که در آن سرحدبان‌های تاجیک بودند تیرکشایی کرده است و این موضع میدانچه ورزشی این لنگر جماعت چارکوی ناحیه اسفره میباشد. این مناقشه بعد از ظهر 6 ایول در چارکوه اسفره رخ داده، در پی آن از تیر مرزبان‌های قرغیز یک ساکن 18 ساله اسفره هلاک و یک مرزبان تاجیک زخمی شدند. ولی مقامات مرزبانی قرغیزستان در همان روز رخ دادن حادثه 6 ایول با پخش یک اظهارات گفتند که درگیری بعد از آن سر زده است که گویا 6 شهروند تاجیکستان از خط مرز قرغیزستان عبور کرده و با ماشین‌هایی که به شهروندان آن کشور تعلق داشتند سنگ پرتویی کرده. حدود یک سال قبل در ماه آوگوست سال 2014 در کنار دهه قلعچه ناحیه باباجان غفورف میان مرزبان‌های دو کشور مناقشه سر زد که در نتیجه دو نفر، یک سرباز نیروهای مرزبانی و یک ساکن آسایشته کشته شده، 5 شهروند دیگری تاجیکستان زخمی گشتند. تا امروز از 970 کیلومتر مرز مشترک قرغیزستان با تاجیکستان همگی 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است و بارها شده است که مردم روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان سال هاست که بنابر اختلاف نظر نمی توانند بر سر خط سرحد به موافقه برسند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش جلوگیری از ژرف‌تر شدن ماجرا در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان که بر اثر آن یک جوان ساکن روستای چهارکوهی اسفره به هلاکت رسیده است. شنوندگان ارجمند، اگر شما درباره مطالب این برنامه نظر و اندیشه دارید، لطفاً با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، از جمله از طریق سکایپ.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ماجرای شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور نقطه گذاشت و او را به 16 سال زندان نظام شدید محکوم کرد. در قرار دادگاه گفته شده است که شیخ تیمور در تماجوی بسیار زنی مانع شدن به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین متهم شود. شیخ تیمور به ادعای برخی رسانه ها میان مردم نفوذ زیاد دارد و حتی خود را پیغمبر اعلان کرده بود. توجه کنید به گزارش فرزان محمدی، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
دادگاه عالی تاجیکستان سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور را به 16 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. شیخ تیمور به تمعجوی بسیار زنی مانع شدن به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین گناهگار دانسته می شود. دادگاه همچنین مورد 39 ساله او فضل نظاموف را به اتهام تمعجوی برای 15 سال روانه زندان کرد. مولود خان صلیحوف وکیل مدافع شیخ تیمور بر رادیو آزادی گفت که مرافع پرونده را دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته در یکی از تالارهای بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه انجام داد. دختر شیخ تیمور یگانه عضو خاندان سید مهدی خان ستاروف که در این مرافع شرکت داشت، پس از اعلان حکم دادگاه به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه در نسبت پدرش ناراضی است و به زینه های بالایی دادگاه حتی به پرزیدنت شکایت خواهد برد. و افزود:
به هیچ یک از کنسولات از تو بنکنه پریزدن یا اون میگه که اوبادونی کنه اوبادونی کنه اوبادونی او که یک کنه اوبود کده هیچ چی یا اون خیونه نکنه مرسان خود ده او بسرون ده هیچ چی گروه نکنه از خونه هم پس نرسته بوشه اما خونه های نشون میدن ای قاندوگی لایی های همون خونه بود یا هر یک کشکه جوه کل همی ده بود یا کتیج برامان کتروخ کنن برامان گناهکار کنن جنایت کار بودن کتیج دارو را دادی عروبکشو چون پنج زندونان در مسترکو خواهی زنوشون هیچ چیز خبر نیست.
دختر شیخ تیمور همزمان معلومات هایی را که تلویزیون های دولتی در مورد دارایی های پدرش نشر کرده بودند بی اساس خواند و گفت:
همون مقبره نشون میده که در تلویزیون 4.5 و 3.5 مقبره خیلی روزش کنه و خیلی نیست در یک خونه چه نخو هم که 300,000 دلار دارد یک خونه چه که 4.5 و 3 همه که خون میرفته هیچی همونش مکمت اومدی و پامت روزی همه ایرونه دفیده شکیده و
اعلان حکم دادگاهی علیه شیخ تیمور در حال است که روزی 30 ایون عیددار کننده دولتی دلفروز اسماعیلوه از دادگاه برای شیخ تیمور 18 سال زندان و برای مرید او فضل نظاموف 16 سال زندان پرسیده بود. سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور روزی 7 ایول در سخنی آخرینش در دادگاه از جمع اتهامات علیه او اعلان شده تنها بسیار زنی را به گردن گرفته از دادگاه خواست که 30 سال او را به انابت بگیرند و در این ماه رمضان از تالار دادگاه آزادش کنند. سید مهدی خان ستاروف ساکن 65 ساله ناحیه تورسون‌زاده روزی 16 فوریه سال جاری دستگیر شده و علیه او بر اساس ماده 250 یعنی تمعجویی ماده های 164 ماده 338 عیبنامه اعلان شده است. در یک گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور به آن عیبدار میشد که گویا دعوای پیغمبری میکرد و در یکی از گورستان‌های ناحیه وحدت چندین قبر را ویران کرده برای پدرش مقبره بزرگ و با حشمت ساخته است. او همچنین به بسیارزنی و تصرف زمین یک مکتب عیبدار میشد. در این فیلم مستند گفته میشد که سید مهدی خان ستاروف 7 زن دارد و سال 2012 نام خود را در حجت‌های رسمیش از تیمور به سید مهدی خان عوض کرده است. در این فیلم راوی میگوید او آخر سال 2011 و اول سال 2012 خود را امام مهدی پیغمبری آخر الزمان اعلام میکرد و حتی اسمش را از تیمور خان به سید مهدی خان رسمی میسازد. مؤلفان فیلم شیخ تیمور را یک قلاب دینی و پیروان او را سله کبودان نامیده میگفتند او و مریدانش که سله کبود میبستند توانستند صدها نفر را به دام فریب انداخته برای خود از حساب مردم زندگی پر از ناز و نعمت و عیش و عشرت درست کنند. در این فیلم مستند زیر عنوان روایت شیخ تیمور گفته میشد سید مهدی خان ستاروف قسمی از زمین مکتب دهی سنگ میله موسی را غصب کرده و برای یک همسرش خانه ساخته است. همچنین زنی را در فیلم نشان دادند که گویا همسری شیخ تیمور بوده است و او را بعداً بیمار روحی گفته به تیمارستان آوردند. در یک صحنه دیگری فیلم دیده میشد که مریدان و پیروان سید مهدی خان ستاروف برای پایاندازی او کشمکش میکنند و بعضی از آنها ماشین او را میبوسند. سید مهدی خان ستاروف سال 1950 در شهر وحدت به دنیا آمده و در آوان جوانیش 2 سال زندانی شده است. بعداً به وادی حصار کوچ بسته در دهه اسباب ناحیه تورسون‌زاده زندگی میکند. به گفته مقامات او در ناحیه های شهر نو و حصار منزل زیست و زن داشته است. بعضی از اعتقادمندان شیخ تیمور گفتند که ادعاها درباره او تهمت است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان مرافعه پرسر و صدای سید مهدی خان ستاروف معروف با شیخ تیمور. شمندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و اینجا این بخش مجله خبری هم پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.